برای قیاس داشته باشیم، الان اعداد اونقدر بزرگ هست واقعا تصورش برای خیلی از افراد معمول جامعه دشواره. مثلا 2000 میلیارد با 5000 میلیارد، خب یعنی تصورش و این برآوردها سخت. این صرفا در راستای تحصیل در گزارشگری و محاسبه.
آقای دکتر، آخرین سوالم این بود که حالا این طرح بخواد اجرایی بشه تا کی مثلا به نظر شما کامل اجرایی میشه که دیگه اون 4-0 کلن از همه اسکناس ها کنار گذاشته بشه؟
خب من سابقه هم ازش بگم، اگر دقت بفرمایید همون زمان هم 1-0 از اسکناس ها یا چک پول هایی که منتشر شده بود کمرنگ درد شده بود، اگه مردم به خاطر بیارن. یعنی زمینه این تصمیم رو اون زمان گام اولش رو برداشتن، ولی خب اون زمان اجرایی نشد. من فکر میکنم اگر قرار بر این باشه که ما به سمت حذف حال 3-0 یا 4-0 حرکت بکنیم، باید در قالب یه بسته‌ای باشه که برای کنترل تورم ما پیش بینی کنیم. یعنی صرفا 4-0 شما اگر واقعا گام های دیگری در راستای کنترل تورم رو تبیین نکرده باشید، این میشود که بعد 2-3 سال دیگه هر کدوم از این صفرها برمیگرده. یعنی ولی من حدس میزنم با توجه به سیاستی که بانک مرکزی داره، یعنی قرائن این هست، اظهارات حالا مقام سیاستگزار پولی هم این هست که بنابراین دارن که سیاست کنترل نقدینگی حالا در محدوده 25% رو استمرار بدن و حالا بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد تأکیدشون اینه که حالا اضافه کسی بودجه که وجود آمده به شیوه پولی کنترل نشود، یعنی جبران نشه. اینها همه این نوید رو ما میدونیم، انشالله که سیاستگزار پولی ما در کنار مقام مالی ما وزارت اقتصاد بتواند با این اقدام تأثیر بیشتری در کنترل تورم داشته باشه، وگرنه این اقدام صرفا در راستای کنترل تورم تفسیر نمیشه. محاسبه‌گری آسان‌تری رو برای مردم میتونه تعبیه بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایمان زنگنه، پژوهشگر و کارشناس پولی بانکی و بازار سرمایه، که در برنامه رویداد همراه ما بودید.
زنده باشید.
خدا نگهدار.
شما
بخیر. متشکرم. شنونده با شماره 0910-99-87 گزینه هر سه مورد رو، یعنی گزینه 4 را انتخاب کردن. شنونده دیگری با شماره 0935-935-6374 گزینه 2، یعنی تقویت بنیانهای اخلاقی جامعه را انتخاب کردن. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما نقش عفاف و حجاب در مراقبت از آسیب‌های اجتماعی چیست؟ گزینه 1 کاهش آسیب‌های اجتماعی، گزینه 2 تقویت بنیان‌های اخلاقی جامعه، گزینه 3 افزایش امنیت اجتماعی و روانی، و گزینه 4 هر سه مورد. بار دیگه ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. درباره همین موضوع و نقش عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی و اسلامی گفتگو می‌کنم با سرکار خانم دکتر کبرا خزلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد، روزتون هم مبارک، عیدتون مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. تبریک میگم این عید بزرگ رو که الگوی تمام نمای بشریت در چهره زن بودن رو خداوند رو نمایی کرد و انشالله بتونیم لحظه به لحظه خودمون رو تطبیق بدیم با این الگوی اساسی اصیل انسانی تا بتونیم زندگی مناسبی رو برای خودمون ترسیم بکنیم
انشاءالله. خانم دکتر، با توجه به اینکه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، بالاخره الگوی خیلی از و اکثر بانوان کشورمون و کشورهای اسلامی حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، نقش عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی و اسلامی و عفاف و حجاب به نظر شما چه نقشی میتونه در زندگی و تغییر سبک زندگی جوامع داشته باشه؟
من یه اشاره میکنم به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با زندگی حضرت و وارد جواب سوال شما میشم. ایشون در مورد هویت ملکوتی حضرت زهرا سلام الله علیها که از لحاظ معنوی به یه رتبه‌ای رسیدن که از در اوج کمال خشم و مهر ایشون موجب برانگیختن لطف الهی بود یا خشم الهی، یعنی یه وقت انسان اونقدر اوج میگیره در معصومیت که جز به خاطر خدا خشم نمیگیره و جز به خاطر او مهر میبرزه، ولی ایشون بالاتر از این مرحله به جایی رسیدن که نمایانگر توجه الهی هستن و به خاطر ایشون خداوند خشم میگیره و به خاطر مهر ایشون خداوند مهر میبرزه، یعنی یه چیزی در وادی شفاعت به محض اینکه ایشون خشم به کسی بگیرن خدا هم خشم میگیره. خیلی انسان میتونه اوج داشته باشه. ایشون رو به حضرت آقا الگوی سوم زن که در مقابل نگاه غرب و مدرنیته و نگاه شرق و اون سنتی و عقب مانده شرقی ها بزن که حالا در اوجش در هندوستان زن همراه با شوهرش باید دفن بشه یا به اصطلاح اون گونه نگاهی به زن دارن، این دوتا الگوی غلط رو کنار زدیم ما زنان ما و الگوی سوم رو انتخاب کردیم. حالا تو این الگو که میخواد در عرصه تعقل و علم و تفکر و مهارت مساوی مرد داره در عالی‌ترین سطوح پیش میره و نشون داده این انقلاب که جهش ناگهانی در حرکت زنان به وجود آمد، از تعلیم و تربیت ها مسائل علمی فرهنگی صنعتی سیاسی اجتماعی. اما در موضوع عفاف و حجاب باز در الگوی زندگی زهرای اطهر سلام الله علیها از کودکی، نوجوانی، ازدواجشون، روابط اجتماعیشون در اون حد که حتی وقتی نابینا هست ایشون حیا و عفاف رو و حجاب رو رعایت میکنن و پیامبر میپرسن او که نابیناست میفرمان ولی من که میبینم، تو این خیلی رمز نهفته. پیامبر هستن، معصوم هستن، هر دو بزرگوار، چی دارن میگن، چی رد و بدل میشه. من در سیر کمالیم وقتی خودم جرأت کنم در مقابل مرد حیا و وقار و عفافم رو کم بکنم کمال خودم ضربه میخوره، برای او هیچ اثری نداره چون نابیناست، ولی خودم دوست ندارم سیر کمالی به رتبه 90 صد رسیدم ناگهان سقوط بشه به خاطر یه حرکتی که خلاف عفاف است. برای همین میبینیم توی نماز هم که یه رابطه خاص بین معبود و عبد و معبودش هست، تنهاست تو اتاق خودش، درم بسته است ولی با حجاب نماز میخونه. نشون میده این یه حاله ایست از وقار، عفاف، کار تربیتی روی ما میکنه. این زندگی فردی ما که تنها هم هستیم با خدای خودمون داریم صحبت میکنیم، در حالی که ما غیر از نماز خیلی صحبت با خدا میکنیم، راز و نیاز میکنیم تو هر حالتی که هستیم و حجاب هم نداریم، اما اینجا که داره کلاس تربیتی خدا هست حجاب رو رعایت کن، یعنی بتون در سیر تربیتی حیا و عفاف در تو خیلی اثر داره، سیر کمال رو فراهم میکنیم. بعد میبینیم ایشون خب در عرصه های مختلف تو مسجد حضور پیدا میکنن، در جمعی از خانم ها، یعنی رعایت شؤون یک زن، کرامتی زن اینه که این حیا و عفاف همه جا حفظ بشه، حتی در بستر بیماری و لحظه عیادت وقتی آمدن تقاضای ملاقات کردن باز ایشون اون مجموعه حیا و عفاف رعایت کردن، حتی بعد از شهادتشون که سفارش هایی کردن برای نوع تشییع ایشون، یعنی همش حاکی از حیا و عفافه. این اثر داره تو جامعه. من نمونه دیگه از قرآن میگم، دختران شعیب یا حضرت مریم سلام الله علیها، دختران شعیب توصیفی قرآن میکنه تمشی علی الصحیح، نوع قدم زدنشون یه بقار و حیای خاصی رو داره نشون میده، رفتارشون جوری بود که حمایت مرد رو طلبید. حضرت موسی فرار کردن رفتن به خارج از شهر از دست فرعون، تو شدت گرسنگی و تشنگی کنار یه چاهی میرسن میبینن آقایون دارن آب میکشن و خانم ها به خاطر حفظ حیا دور ایستادن، داره به خانم ها ظلم میشه که نمیتونن برن و کار خودشون انجام بدن چون فشار جمعیت اجازه نمیده خانمی که داره حیا از قاطی اونا بشه، ایشون میان و برای اون خانم ها آب از چاه میکشن. چی نشون میده؟ یعنی مرد به خاطر غیرتش حیای زن رو ارزش گذاری میکنه، حمایت میکنه، وظیفه خودش میدونه خدمت به این خانم هایی که رعایت حیا و عفاف میکنن. و بعد اون نحوه این که وقتی ایشون این خدمت رو به اینها کردن از خدا هم خواستن که خدای برای من بهترین خیر رو خودت قرار بده، حالا در شدت نیاز هم هستن این خانم ها ازشون خواهش میکنن بیاین منزل پدر ما، و بعد پدر وقتی میبینه این صداقت رو، بعد دختر تعریفی که از این آقا میکنه مکین و امین هست، بلا فاصله پدر تقاضا میکنه که این آقا بپذیره و یکی از دخترانش رو به عقد ازدواجشون در میاره، یعنی مردی تنها هم همسر و هم زندگی و هم شغل همه چی با هم گیرش میاد با یک رعایت حیا و عفاف. خانم
دکتر عذرخواهی میکنم چون وقتمون محدود هست، شما نکات جالبی رو اشاره کردید، اما میخواستم که به موضوع دیگه هم بپردازیم، یک دقیقه زمان داریم. اینکه الان در با توجه به شناختی که از جامعه دارید، بحث آسیب‌های مختلفی که در جامعه هست، چطور زنان الان میتونن نقش ایفا کنن و این آسیب‌های اجتماعی در جامعه کاهش پیدا کنه؟
من فکر میکنم نمونه عملیش به جای گفتن، عمل انقلاب ما، زنان ما در عرصه های مختلف حضور پیدا کردن، نشون دادن رشدشون رو، و جاهایی که برعکس نگاه ابزاری به زن بود، نگاه غیر کرامتی به زن بود و باعث شد زن بشه ابزاری برای توجه شهوانی به او، خب میبینیم در همه دنیا و خدای نگرده زن هم در داخل داریم، میبینیم که زن در حالی که یک کارمند یک کارگر باید با تزیین ظاهر خودش، عرضه جسم خودش به شکلی که صلاح و کرامت او نیست، موقعیت پیدا کنه، شغل پیدا کنه یا شغل ادامه پیدا کنه، نوع پوشش او تنظیم شده از طرف آقایون باشه یا تأیید شده از طرف اون، اینا خیلی ننگه. عملای جراحی زیبایی که بعضن با همین تشویق‌های کارفرمایان هست، اینا نشون میده این آسیب اجتماعیه. یعنی خانم ما در اوج کرامتش با فکرش، با علمش، با مهارتش کار نمی‌کنه. با استفاده از نگاه ابزاری مرد به او داره خدمت زمینه خدمتش رو فراهم میکنه. انشالله که این هرگز یک قرن هزار هم در بین زنان ما نباشه، ولی ننگه اگر که ما بهمون همچین نگاهی بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر کبری خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، از اینکه در برنامه رویداد همراه ما بودید. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنونده با شماره 0938-6827 گزینه 1 یعنی کاهش آسیب‌های اجتماعی را انتخاب کردم. شنونده عزیزی با شماره 0912-90-94 گزینه 4 یعنی هر سه مورد را انتخاب کردم. شنونده دیگری با شماره 0912-3361 گزینه 2 یعنی تقویت بنیانهای اخلاقی جامعه را انتخاب کردند. شنونده دیگری با شماره 0914-2246 گزینه 4 یعنی هر سه مورد را انتخاب کردند. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما نقش عفاف و حجاب در مراقبت از آسیب‌های اجتماعی چیست؟ گزینه 1 کاهش آسیب‌های اجتماعی، گزینه 2 تقویت بنیان‌های اجتماعی خانواده، گزینه 3 افزایش امنیت اجتماعی و روانی، و گزینه 4 هر سه مورد. شما گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید. شنونده با شماره 0935-6374 گزینه 4 یعنی هر سه مورد را انتخاب کردم. اما در بخش با سخنگویان گفتگو میکنم با آقای دکتر مهدی کوچکزاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس. آقای دکتر کوچک‌زاده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
آقای دکتر کوچک‌زاده، ماجرای گم شدن سوخت در کشور کار رو به تحقیق و تفحص کشونده، چه مستنداتی در این باره مورد توجه هستش؟
والا فکر میکنم جزو مسائلش که اون فردی که در این زمینه یا اون افرادی که در این زمینه فصل الخطاب هستند اظهار نظر کردن، دیگه مستندات محکمتر از اظهار نظر رئیس مجلس و رئیس جمهور شما چی میخواید؟ هر دوی این بزرگواران به نوعی اشاره کردن صریحاً به این که
بله اشاره کردن آقای دکتر کوچک‌زاده. حالا این مستنداتی که ارائه شده، این گزارش ها بالاخره چی رو نشون میده؟
ما دنبال همین هستیم خود ما دنبال کمیسیون انرژی و دنبال این هستیم که آقای رئیس جمهور یا آقای رئیس مجلس این فرمایشاتی که فرمودن مستنداتشون رو ارائه کنن.
حالا با توجه به اون
که در حقیقت میشه گفت صحت داره و نمیشه انکارش کرد، این به اصطلاح تفاوت در تراز تولید و مصرفه. یعنی ببخشید عرضه و مصرف، مقداری که بنزین یا گازوئیل توی کشور عرضه میشه در حقیقت اختلافی داره با مقداری که مصرف میشه. من تمایلی به کار بردن واژه گم شدن یا دزدیده شدن و اینها ندارم.
آقای دکتر، این موضوع موضوعی بوده که سالهای قبلم بوده، درسته؟ یعنی موضوع جدیدی
گفته میشده، ولی تا موقعی که اخیراً آقای رئیس جمهور و آقای رئیس مجلس مطرح کردن رسمی اینطور هیچ مقامی اعلام نکرده به این شکل. الان که اعلام شده، حالا اون چیزی که برای خود من مطرح این است که این تفاوت در کجا صرف میشه. حالا جای مختلف هست، ممکن است بگیم که قاچاق میشه، ممکن است بگیم که نمیتونم چه میدونم، حالا مصارفی میرسی که برنامه ریزی برای اون مصارف نشده بوده. اون چیزی که برای ما به عنوان کمیسیون تخصصی انرژی در مجلس مطرح هست این است که این اختلاف بین عرضه و مصرف کجا میره و نباید هم بره. واقعیت این است که ببینید شما مقدار نفت خامی که از شاه خارج میشه این دارایی شمارنده یا همون کنتور هست، یعنی مشخصه که چه مقدار نفت خام خارج میشه، متصدیش هم وزارت نفته. این نفت خام که خارج میشه با کنتور تحویل یا شمارنده بهتره بگم تحویل پالایشگاه میشه، یا عرضم به حضور شما تحویل کشتی میشه و از کشور صادر میشه. خیلی خوب، هر دو اینا باز داره پس دارای حسابداری و حساب کتابه. اون مقداری که پالایشگاه تبدیلش میکنه به سوخت، حالا سوخت بنزین یا نفت گاز یا هم گازوئیل، باز داره با حساب و کیل و پیمانه تحویل به اصطلاح خط لوله یا مؤسسات حمل و نقل میشه، برای اینکه به جایگاه های عرضه با تحویل داده بشه. و همینطور این به اصطلاح خط لوله یا مؤسسات حمل و نقل با حساب و کتاب تحویل جایگاه های عرضه میدن. جایگاه های عرضه خب شما بهتر از ممکنه هم ملت هم میدونن با کارت این سوخت رو تحویل میدن، سهمیه بندی شده است. تمام این فرایند زیر نظر وزارت نفت، اونی که باید پاسخگو باشه وزارت نفته. اینکه آقا در این وسط
خب پاسخ شما رو دادن آقای دکتر کوچک‌زاده در مجلس؟
هنوز ببینید خب یه فرایندی داره، وقتی که سوال یا تحقیق و تفحص مطرح میشه اینا حسب زمان وصولش میره تو نوبت قرار میگی تا نوبتش بشه و بیا. البته غالبا در این موارد تو کمیسیون بحث های ارزم به حضور شما جالبی صورت گرفته، ولی به شکل رسمی در رابطه با این تحقیق و تفحصی که الان مطرح شده بنده هم امضا کردم نه، هنوز نوبت پاسخشون نشده.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر کوچک‌زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس که در برنامه رویداد همراه ما بوده.
خواهش میکنم. سلام.
شنونده با شماره 0913-8742 گزینه 4 یعنی هر سه مورد را انتخاب کردم. شنونده عزیزی با شماره 0916-2287 گزینه 1 یعنی کاهش آسیب‌های اجتماعی را انتخاب کرد. اما در پرونده بعدی راجع به دیدار رهبر معظم انقلاب با مداحان اهل بیت گفتگو میکنم با آقای کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای کاشانی پور سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه. عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک روز با سعادت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها.
ممنونم. آیه کاشانی پور، لحظاتی پیش دیدار رهبر معظم انقلاب با مداحان اهل بیت برگزار شد، چه نکاتی در این دیدار مورد توجه بود؟
رهبر معظم انقلاب خب با توجه به مناسبت روز فرمایشات بسیار خاص و کلیدی داشتن که یکی از این مسائل بحث جهاد تبیین بود و نقشی که حضرت زهرا سلام الله علیها در جهاد تبیین داشتن و نسبت به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توجه دادند که ایشون یکی از کسانی بود که این کار رو بزرگ انجام داد و ضمن این که مداحان با اون نوای خوشی که دارن، با فرصتی که دارن، می توانن در این عرصه خیلی اثرگذار و نقش‌آفرین باشن و میتونن و خود حتی حضرت آقا اشاره دارن که اصلا یک مداح باید بدونه چه کار است و چه کار میخواد بکنه و باید وقتی که حواسش هست ببینه که در طول تاریخ کسانی که در مسیر مدح اهل بیت علیهم السلام بودن، ضمن مدح اهل بیت میومدن روشنگری میکردند و حقیقت رو در قالب همون مداحی ها و اشعاری که ارائه می کردن بیان می کردن و این حتی تو مکتب شیعه این جریان ادامه داشته و به این موضوع بسیار توجه دادن و از قدرت نرم که از قدرت سخت نافذتر و مؤثرتر هست و وعاظ و مداحان در این حوزه دارای توانمندی ها و زمینه هایی هستن به این موضوع توجه ویژه کردن.
آقای دکتر، این موضوع دیگه ای هم که مطرح شده و رهبر معظم انقلاب به اون اشاره کردن، این جمله شون این بوده که ملت ایران مزدوران آمریکا را لگدمال خواهند کرد. تحلیل شما در این باره چی هست؟
ببینید، این یک سنت الهی هست، یعنی ملت ایران الان نماینده جریان حق هست، یعنی در عالم الان بزرگترین حق طلبی در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل گرفته و جریان مقابل جریان باطل هست. آمریکا و مزدورانش در عالم دارن ظلمت رو گسترش میدن و ایران عزیز در عالم داره از حق دفاع میکنه و نور رو گسترش میده و نور بر تاریکی پیروزه. والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازایت، تاریکی ها به روشنایی ها بدل خواهد شد و همیشه ان الباطل کان زهوقا و این حق هستش که در واقع در این قضیه میتونیم ما برای همیشه در طول تاریخ این چنین بوده، حق ماندگار بوده و باطل نابود شدنی و زیر پا رفتنی. و اینی که رهبر معظم انقلاب اشاره میکنن، اشاره به این سنت الهی میکنن که اگر ما طرفدار حق باشیم، فهم درست پیدا کنیم و در مسیر درست قدم برداریم، حتما از عنایات الهی و قدرت الهی مدد میگیریم و حتما بر ظالمان و از نابش پیروز خواهیم شد.
آیه کاشانی پور، همکارانم بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان اهل بیت رو آماده کردن، با هم بشنویم بعد گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
امروز شبه افکنی یکی از کارهای اساسی دشمنه. برنامه ریزی میکنن، حالا یه مقداری تو خبرهای آشکار هست که شما هم میبینید، یه مقداریش تو خبرهای آشکار نیست، ما اطلاع داریم. برنامه ریزی میکنن، پول خرج میکنن برای اینکه ذهنیتها رو منحرف کنند از حقیقت. کی باید جواب بده؟ کی بایستی این خط کج رو مستقیم کنه؟ کی بایستی تبیین کنه؟ شما جزو کسانی هستید که میتوانید این کار بزرگ رو انجام بدید.
همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. گفتگو رو با آقای کاشانی، پژوهشگر مسائل سیاسی، ادامه میدیم. آقای کاشانی، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، جمع‌بندی بفرمایید و اینکه رهبر معظم انقلاب راجع به تحولات منطقه سوریه و یمن هم اظهاراتی داشتن.
خب ببینید، این بحثی که الان پخش فرمودید بحث شبه افکنی بود. حتی تو بحثایی که مربوط به سوریه هست، بحثای مربوط به مسائل دیگه، ما میبینیم یکی از راهکارها و راهبردهای دشمنان بحث شبه افکنی برای وارونه جلوه دادن حقایق هست. که مثلا توی سوریه چه شد؟ توی مثلا بعضی ها میان این شبهه رو ایجاد میکنن، خانواده معزز شهدایی که فرزندانشون مدافع حرم بودن و اینها رو به یک فضایی وارد بکنن. خب اینا رو خیلی فرصت‌های مناسبی هست که مداحان عزیز ما از این ظرفیتشون هم استفاده کنن، حقیقت رو بگن. ما در طول تاریخ داشتیم فرصت‌هایی که رفتیم از یک به اصطلاح جایی دفاع کردیم، ایستادیم، در اونجا شهید دادیم و بعد حالا بالاخره ما همینی که اون مرحله‌ای که اینا می‌خواستن کارهای بزرگی رو به زعم خودشون انجام بدن، اونا رو متوقفشون کردیم، پاشون رو شکستیم، نگذاشتیم حرکت کنن. داعش رو ما یه موقعی یه کاری کرد، سردار عزیز، سردار سلیمانی که یادش گرامی می‌داریم، و این شهدای مدافع حرم که داعش سرزمینی نداشته باشه، وگرنه چه بلاها که بر سر امت اسلامی می‌آوردن و چه کارها که می‌کردن و جاده صاف کنه اسرائیل جنایتکار بودن.
بسیار.
علاوه حال اینها رو میتونن عزیزان ما بیان بکنن که الان به فضاگر اتفاق افتاده. اینم بازم مایه عبرته و باز هم از داغا فرمودن جوانان غیور سوریه‌ای میان پس میگیرن.
بسیار خوب. بله، دقیقا به فرمایش رهبر معظم انقلاب این بوده که فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر خواهد بود. خیلی ممنونم آقای کاشانی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رویداد همراه ما بودید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یک بار دیگه ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. به این ترتیب به پایان برنامه رویداد رسیدیم. تا فردا و رویدادی دیگر، خدا نگهدار.